عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان و علاقمندان و برنامه هشتم جلسات خودشناسی رو شروع میکنیم. بحثی که من فکر کردم امروز برای شما در نظر بگیرم به نوعی چون هم با مسئله سلامت روان مرتبط باشه و هم مسئله‌ای که بعضی ازش شکایت میکنن، این افسردگی چیه؟ این احساس خستگی چیه؟ ما چرا بی انگیزه ایم، حوصله نداریم؟ چون این یکی مباحثیه که توی محیط‌های دانشجویی، محیط‌های جوانان خیلی مطرح میشه. شاید این دوتا بحث مکمل هم باشن و کمک بکنند برای درک اینکه چه چیزی تو روان ما اتفاق میفته و لااقل کسانی که در حوزه بهداشت روان، سلامت روان هستن، چه حرفی برای گفتن دارند. خب پس بذاریم بحث رو با این شروع کنم، چون من میخوام این رو گسترشش بدم در انتها به مسئله افسردگی، خستگی، بی انگیزگی و بسیاری از این حالتهایی که افراد از اونها شکایت دارند. چون بارها شعار ما این بود که برای مبارزه و مداخله و برخورد با این حالتها راه حل ساده 1-2-3 وجود نداره. شما باید به عمق اندیشه برید، سعی کنید به صورت عمیق مطالب رو بفهمید و در اون عمق رفتن میتونید راه حل ها رو خودتون پیدا بکنید. حالا یکی از مسیرهایی که میخوایم به عمق بریم بحث امروزه. من با 3 مفهوم میخوام کار رو شروع کنم. 1. شادی و شادکامی و اصطلاحی که معادل هپینس، انسانهای هپی هست. 2. رضایت از زندگی، این احساس رضایتمندی از اینی که الحمدلله از زندگی راضیم، به این میگن ساتسفکشن. و بالاخره 3. چه معنی در زندگیت وجود داره؟ آیا حس میکنی زندگیت عبثه، بیهوده است؟ آیا زندگی رو در واقع احساس میکنی هدفی داشتی؟ این همه سال که زندگی کردی چیز خاص و به درد بخوری رو دنبال کردی یا بیشتر به یک سرگشتگی و احساس پوچی و به اصطلاح نیهلیزم رسیدی؟ وقتی میان سلامت روان انسان‌ها رو بررسی میکنن، جالبه این 3 عنصر رو میتونن به صورت مجزا بپرسند. در مورد هپینس یا شادی میپرسن، خیلی ساده، در ماه گذشته چقدر شاد بودی؟ در ماه گذشته چقدر حالت‌های شنگولی، سرخوشی، خوشحالی تجربه کردی؟ این یه سوال ساده میتونه باشه و یک ارتباطی داره با مسئله افسردگی، چون طبعا در افسردگی معمولاً عکس این اتفاق میفته. میگه والا من اصلا شاد نبودم، من هر چی دارم فکر میکنم تو ماه گذشته نه خبر خوبی بود، نه اتفاق خوبی افتاد، اصلا روحیم به قول این خارجی ها اصطلاحی بکار من میگن داون بودم، همش پایین بودم. در صورتی که بعضی ها میگن نه، بیشتر روز رو من شنگول بودم، سرحال بودم، بگو بخند بودم. پس این میشه مقوله شادی. این رو سوال میکنن و از افراد میپرسن. ولی میخوام ریزکاری هاش رو بهتون بگم. یکی از ریزکاری هاش اینه، وقتی آخر ماه از افراد میپرسند شما چقدر مثلا در ماه گذشته یا در سال گذشته شاد بودی، اون جوابی که افراد میدن با اون جوابی که مجموعه روزها رو ازشون بپرسی فرق میکنه. این رو به کرات روانشناسان متوجه شدند و یکی از کسایی که خیلی روی این کار کرده دانیل کانمان مشهور هست. یعنی اون متوجه شده بود که اون چیزی که شما یادتونه با اون چیزی که واقعا تجربه میکنید دوتا مقوله. پس اگه از افراد بپرسین زندگی شادی داشتی یا نه، این با اون جمع جبری اینی که هر روز از افراد بپرسی چقدر شاد بودی یکی در نمیاد. حالا به این اشاره خواهم کرد، این برای شادکامی و احساس خوشبختی شما تو زندگی اهمیت داره. پس قدم اول بدون اون چیزی که یادته با اون چیزی که تجربه کردی متفاوته. برای همین یه اصطلاحی هم به کار میبرن، میگن حس تجربه شده، experienced self، با حس به یاد آمده، در واقع خیشتنی که یادت هست، remembered self، میتونه 2 چیز جدا باشه. ولی این شعارا در مورد شادی بود. حالا شادی هم که ما میگیم مجموعه خلق مثبت هست. شما خلق مثبت رو فقط شادی و خنده در نظر نگیرید. انرژی بالا، دوست دارم با دیگران معاشرت کنم، احساس انگیزه دارم، دلگرمم، خیلی مشتاقم، اینا همش معادل‌های خلق مثبت است. و حالا ببینید یه ذره بحث عمیقه. میگن که آیا انسان خوشبخت انسانیه که اصولاً در طی زندگیش خلق مثبت بیشتری تجربه کرده و خلق منفی بیشتر کمتری، یا خوشبختی ورای این است، چون انسان ها به دنبال خوشبختی خواهند بود. دوستان بحث رو خواهش میکنم اینجا دقت بفرمایید. پس یکیش مسئله حس های خوب، شادی و اصطلاحاً هیجانات مثبت است، پازیتیو افکت. آیا پازیتیو افکت نقش تعیین کننده داره در احساس خوشبختی ما در زندگی یا نه؟ خب در مورد این پازیتیو افکت بررسی های جالبی صورت گرفته. اینجا یکی از شاید کلیدی ترین پژوهش ها رو خدمتتون میگم که خیلی مناقشه برانگیز شد. حتی یه عده اومدن توی تلویزیون، توی رسانه های جمعی خیلی راجع به این بحث کردن. کار دانیل کانمان بود، دانیل کانمان معروف و آنگوس دیتون. آنگوس دیتون برنده جایزه نوبل اقتصاد است. و صحبتش این بود: High income improves evaluation of life but not emotional well-being. یک مقاله قشنگی هست توی Proceedings of National Academy of Science مال سال 2010. صحبت اینا چی بود؟ صحبت اینا جالب بود. میگفتن که ببین این بحث اینجا شکل گرفت، یعنی تمایز اون حس شادی، هیجان مثبت و احساس خوشبختی در زندگی و رضایت در زندگی. دیده بودن هرچی درآمد افراد میره بالا، احساس شادیشون میره بالا. آدمایی که پولدارترن اگه ازشون بپرسی تو ماه گذشته چقدر شادی رو تجربه کردی، از اونایی که درآمدشون کمتره این قضیه رو بیشتر خواهند گفت. متاسفم، آره دنیا اینجوریه، یعنی طبعا قابل فهمم هست. خب پول داره میره خرج میکنه، سروساتش رو جور میکنه، مهمونی میده، گردش میره، مسافرت میره، احساس شادیش بیشتره، جمع جبری شادی که تو ماه تجربه کرده بیشتر خواهد شد و اون شادی هم که یادش میاد. منتها نکته جالبی که دانیل کانمان و آنگوس دیتون متوجه شدن اینه که میزان درآمد شما و میزان اون مایملک شما و امکاناتی که شما دارید در میزان حس هیجان مثبت به یک سطح میرسه و از یه حدی بالاتر نمیره. در سال 2010 برای جمعیت آمریکای شمالی رقم 75,000 دلار در سال رو پیدا کرده بود. یعنی اینجوری صحبت کرده بود و این میگم چالشی شد، بحث انگیز شد، اینه که اگر شما در سال 75,000 دلار درآمد داشته باشی که تقریبا میشه ماهی 6,000 دلار، که حالا دیگه نخواهیم به پول خودمون تبدیلش کنیم، رقم خیلی زیادی میشه با توجه به تورم دلار، ولی برای جمعیت اونها اگر ماهی 6,000 دلار داشته باشی تقریبا میزان شادی که تجربه میکنی به سقف میرسه. و اگر شما درآمدت رو دو برابر بکنی، سه برابر بکنی، بیشتر از اون شاد نمیشی. حالا شما یه ذره پیش خودتون بشینی فکر کنی، میگی منطقش درسته، چون از یه حدی آدم بیشتر نمیتونه بخنده که دیگه. حالا فرض کنید سروسات رو انداختی، مهمونی رو انداختی، بزن به کوب رو انداختی، هر کاری داری میکنی دیگه از یه حدی بیشتر نمیتونی که بخندی که، یعنی تمام روز رو بخوای مشغول باشی، یه غذای خوب میخوری، مهمونی میری، گردش میری، مسافرت میری و دیگه بالاتر از اون نمیتونه. پس قاعدتا میزان شادی که شما تجربه میکنی با درآمد شما میره بالا و بعد به یک سطح صاف میرسه. اما اومدن یه سوال دیگه کرد، برای همینه که من میگم مجموعه خوشبختی عناصر مختلفی داره، شما اینا رو بشناسید. سوالشون این بود: خب حالا گفتی در ماه گذشته اینقدر شادی تجربه کردی، اینقدر غم تجربه کردی، یعنی چی؟ هیجان مثبت، هیجان منفی. سوال رو یه جور دیگه بپرسم: چقدر از زندگیت راضی هستی؟ چقدر این زندگی برات رضایت بخشه؟ یعنی سوال لایف ساتیسفکشن رو مطرح کرد. چیزی که با کمال تعجب در اومد، دیدن این برخلاف شادی و هیجان مثبت که گفتیم به یه سقفی میرسه، این همینجور ادامه داره. هرچی افراد درآمدشون میره بالاتر، بیشتر و بیشتر میشه رضایتمندی از زندگی. و این یه ذره باز خبر ناخوشایندیه برای اینی که شما بفهمید نابرابری طبقاتی، نابرابری درآمدی به رضایتمندی از زندگی منجر میشه. آره شرمندتونم، ولی اون کسی که مثلا 10 میلیون دلار در سال درآمد داره، 20 میلیون دلار در سال درآمد، رضایتمندی از زندگیش به صورت آماری خیلی بالاتر از اونیه که 75,000 تا داره. بعد اومدن ببینن چه عنصریه، یعنی بیشتر میخندی، یعنی بیشتر شادی، بیشتر برای خودت قهقهه میزنی که این حسو داری، دیدن نخیر. اینجاست که یکی از کشفای مهم اتفاق افتاد. دیدن یک عنصری وجود داره که ما از اون به عنوان رضایت از زندگی یاد میکنیم، اون ربط زیادی به هیجانات مثبت نداره. اتفاقا بعضی از اینا خیلی هم اخمالوان، میگی در ماه گذشته خبر اتفاق نخندیدم، من اصلا نمیخندم، عبوسم، من اصلا شاد نیستم، خیلی هم سور و جدی هم، ولی به شدت از زندگی راضی هم. پس این عنصر دوم که تحت عنوان رضایتمندی از زندگی هست یا life satisfaction هست، این به چه ارتباط داره؟ این به این ارتباط داره که من در مقایسه با دیگران چقدر جلو هستم. یعنی اونی که 10 میلیون دلار درآمد داره، حالا من مثال عددی درآمدی رو میزنم، معنیش این نیست که پول همه چیه، چیزای دیگر رو میتونید در نظر بگیرید، مثلا یه درصد اول علمی باشه، یه درصد اول ورزش باشه، مشهورترین هنرمند باشه، یعنی رقابت در اون عنصر مهمه. و دیدن در اون مرحله آنچه که تعیین میکنه شما رضایت از زندگی داری، اون مقدار خندهات نیست، اون مقدار شوخیات نیست، اون مقدار دهان بازی که داره میخنده نیست، اون چیزی که اونجا تعیین میکنه داشته هاته. و در واقع متاسفم اینو بگم، ولی نگاه میکنی میبینی با دیگران من چقدر فاصله دارم. اگر فاصلم با دیگران زیاده و بالاتر ایستادم، راضیم از زندگی. پس اینجا میتونه یه معما رو هم برای شما حل کنه. بعضیا به شدت کار میکنن، میگه ببین تو این همه کار میکنی، اصلا از این پولت استفاده میکنی، از این موقعیتت استفاده میکنی، اصلا شده یه شب خوش بگذرونی، یه بعد از ظهر از ته دل بخندی. میگه نه. میگه پس چرا اینو کارو میکنی؟ سادیسم داری؟ مازوخیسم داری؟ میگه نه، دوست دارم. و اونجاست که میفهمی عنصر رضایت از زندگیش میره بالا. پس جالبه، یعنی شما نگاه کنید، ممکنه شما خیلی هم تو زندگیت نخندیده باشی و حتی این حالتی که میگن اونی که آخر میخنده مهمه، نه، منهای اون ممکنه اونی هم هست که اصلا نمیخنده ولی حس میکنه من به یه جایی رسیدم که بقیه نرسیدن و این به من یه حس رضایت درونی میده. نمیدونم شما این حس رو داشتید که اونایی که مثلا سخت کار میکنن، پسنداز میکنن و بعد به اونی که همش داره میخنده خوش میگذرونه. اتفاقا الان چون اول زمستانم هست، فکر کنم این ضرب المثل مستاق داره. اون زمان که جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود و در اون لحظه احساس رضایتمندی عمیقی خواهد داشت. پس یه عنصر دیگه داریم، رنج میکشی، نمیخندی، شوخی نمیکنی، خوش نمیگذرونی و در این حال از زندگیت خیلی راضی هستی. یا باز آخر پاییز دیروز بود، جوجه رو آخر پاییز میشمرند، یعنی اونی که صبر کرده، نخندیده، خوش نگذرونده، همش به خودش سخت گرفته، وقتی نگاه میکنه به عقب احساس رضایت داره. پس جمع جبری خوشگذرانی نیست که احساس خوب رو برای شما فراهم میکنه. باز معما پیچیده تر میشه. میگن خیلی خوب، حالا یه عنصر پس داریم حس مثبت، هیجانات مثبت، یه عنصر داریم رضایت از زندگی. رضایت از زندگی در رقابت و مقایسه با دیگران شکل میگیره. عنصر سوم چیه؟ معنی و هدفداری زندگی، meaning in life، purpose in life. اومدن از یه عده سوال کردن خیلی خوب تو اصلا تو زندگی طفلکی هیچ وقت نخندیدی، همش رنج بود، طفلکی به جایی هم نرسیدی، همش سرخورده شدی، آیا به نظرت زندگی پوچه؟ آیا زندگی به نظرت بی هدفه؟ چیز عجیبی که در آوردن اینه که اینم میتونه مستقل از اون دوتای دیگه حرکت بکنه. و اتفاقا یک سری پژوهش بود که این پژوهش ها خیلی بحث انگیز شد، به این صورت که اومده بودن دیده بودن که شهروندان کشورهای فقیر و در حال توسعه، کشورهایی که تورم توشون بالاست، کشورهایی که نابسامانی های اجتماعی دارن، دیدن به طور معمول اینا وقتی میپرسن تو ماه گذشته چقدر خلق مثبت تجربه کردی، خیلی کمتر تجربه کردن تا اون شهروندان مرفه. گفتن پول خنده میاره دیگه، پول زیاد داری میخندی. رضایت از زندگیشون خیلی موارد پایینه، میگه والله همش هیچی نداریم، همش بدهی بوده، همش بدبختی بوده. ولی وقتی ازشون پرسیدن به نظرت زندگی هدف داره و معنی داره، خیلی هاشون گفتن خیلی معنی داره، اصلا من حس پوچی نمی کنم، من یک حس عمیقی دارم از اینی که جهان رو درک کنم. اینا رو چرا دارم میگم؟ از اینا استفاده خواهم کرد. آدام آلتر که قبلتر با کارهاش آشنا شدیم، البته یه استدلال قشنگی میکنه، یه ذره استدلال چجوری بگم، نمیدونم آدم بهش عصبانی بشه یا بگه خب راست میگه دیگه. صحبتش اینه، میگه نه، این کشورها، این مردم محروم، کشورهایی که طفلکی ها همش تو فشار و نابسامانی هن، خب راه دیگه ای ندارن. پس چی؟ بگن زندگیشون پوچ بوده و همین دلیل میان برای خودشون معنی رو اختراع میکنند. این معنیش این نیست که خوشبخت دارن، این معنیش اینه که به خودشون میقبولونن حالا که ما خوشی نکشیدیم، همش رنج بوده، به هیچ جام نرسیدیم، این همه هم نمیدونم تلاش کردیم و چیزی نداریم، دور خودمون چرخیدیم، خب اینا مجبورن به این نتیجه برسن که معنی زندگی وجود داره دیگه. پس meaning in life یک پدیده است که شما اختراع میکنی در پاسخ به اینی که هیجان مثبت نداشتی. حالا اینجا نگهدار. چرا میگم نگهدار؟ وقتی از آدم ها میپرسن خوشبختی، یه برایند این ستاست. زندگیم چقدر معنیدار بود؟ اصولا جهان معنیداره یا بی‌هدفه؟ پوچه؟ نیهلیستیکه یا نه؟ چقدر رضایت از زندگی دارم؟ حس میکنم نسبت به بقیه خوب عمل کردم یا نسبت به بقیه جا موندم؟ و سه، چقدر خندیدم؟ چقدر خوش گذروندم؟ چقدر احساس رضایت داشتم؟ این ستا هست که یه جوری لااقل روانشناسی تجربی، علوم رفتاری تجربی به ما میگه که خوشبختی ما رو میسازه. و حالا میخواییم بحث رو اینجوری دنبال کنیم. عناصر اصلیش کدومه؟ چجوری اینها رو به حد ماکسیموم برسونیم که انسانها احساس خوشبختی رو داشته باشند؟ کدومش مهمه؟ آیا میتوان بدون خوشگذرانی احساس خوشبختی کرد؟ یعنی بگه والا من دارم مثلا میکنم تو این 10 سال اخیر اصلا نخندیدم. هیچ روزی نبوده حس کنم که خوش بودم، دور هم بودم، عیش و نوش بوده، ولی در این حال خیلی هم راضیم. آیا میشه؟ آیا راه رسیدن به خوشبختی اینه؟ یا برعکس، آیا میتواند همش خندید، همش خوش گذراند، دم غنیمتی بود، یه لحظه حس کرد به خودم بد نمیگذرونم، هر فرصتی پیدا میکنم فرصت طلبانه خوش میگذرونم؟ حالا خواهم گفت به این اصطلاحاً میگن هدونیک اپورتونیزم، فرصت طلبی خوش گذرانه، فرصت طلبی عیاشگونه. یعنی هر جا رو میرم میبینم بذارم نمیدونم اینجا چه استفاده میشه کرد، اینجا جمع شیم یه مهمونی بزن به رقصی راه بندازیم، نمیدونم کباب درست کنیم بخوریم، بیا شامیم چی کنیم، یه جوری خوش بگذرونیم. این آیا میتوان با این تا انتهای مسیر رو رفت و بعد احساس خوشبختی کرد؟ یعنی به اون دوتا شاخص دیگه کاری نداشته باشی، یعنی همش با در واقع دم غنیمتی زندگی رو تا آخر برد و وقتی هم آخر عمر شد برگردی به عقب نگاه کنی بگی من خوش گذروندم، خیلی خوب زندگی کردم، اصلا هم پشیمون نیستم. آیا میشه این گونه رفت یا نه؟ خب فکر کنم بحث امروز رو امیدوارم تونسته باشم شروعش رو جا بندازم. حالا بیایم ببینیم چی هست. اگر شما معتقدی که از راه خلق مثبت و اینکه بابا ببین اون مقوله رضایت از زندگی، رقابت به جای رسیدن، هدفداری زندگی، اینا رو بذار کنار، دم غنیمتی مهمه و باید بتونی هیجان مثبتت رو به ماکسیموم برسونی، در این صورت شما روی کردی رو دارید که روانشناسان تجربی، علوم تجربی به این میگن هدونیستیک. یعنی معتقدن که هدف انسان‌ها به حد اکثر رسوندنه اون هیجانات مثبتشونه. و در این حال چند تا فرض دیگه هم دارن. میگن به مثبت رسوندن هیجانات، به حد اکثر رسوندن هیجانات مثبت برای احساس خوشبختی کافیه. چیزای دیگه یه ذره همون شروع آدم آلتر میگه دیگه. میگه وقتی اینو نمیتونی بالا ببری شروع میکنی برای خودت هی فلسفه میبافی که نمیدونم حیات باید اینجوری باشه، هدف اینجوری باشه، خوش بگذرون، سرتو بنداز پایین، خوش بگذرون، کار به کار، دنیا نذشته باشه. اینجوری شما احساس خوشبختی خواهی کرد. جالبه یک جمله ای رو از خیلی قدیم میارند، از اسطوره یا منظومه گیلگمیش. میدونید گیلگمیش دیگه خیلی قدمت داره. من متن انگلیسیش رو دیدم که این ترجمه رو خودم ابداع کردم ازش. Let your belly be full. Enjoy yourself by day and night. Make merry each day. Dance and play day and night. شکمت را پر کن. روز و شب خوش بگذران. هر روز شادی کن. شب و روز برقص و بازی کن. و معتقده که تو اون منظومه گیلگمیش چند هزار سال پیش به نتیجه رسید خوشبختی همینه. حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است. و اون بقیه امور رو میتونی روی همین اتکا داشته باشی. حتی مثلا جملات قشنگی هست. شما ممکنه میگم دارم نقد میکنم، شما نتیجه‌گیری نکنی، نقد میکنم. هدونیست که اینو میگن، میگن ببین اون داستانایی که شما میگی معنی زندگی، آخه زندگی که همش خوردن و خوابیدن نیست، زندگی که همش خندیدن نیست، زندگی که همش خوشگذرانی نیست، عیش و نوش نیست، باید به دنبال عمق بری. میگن اینایی که اینو میگن اینا دارن دفاع مکانیزمای دفاعیشون رو میگن. این یک رویکردیه که خیلی برخواسته از رفتارگرایی خاص متکی بر بیولوژی است و انسان‌ها دنبال هیجان مثبتن. تموم شدن. حالا ممکنه نقدایی باشه، میخوام نقداشو بگم با هم بریم جلو، آخرش میخوام استفاده بکنم برای مقوله افسردگی و رضایتمندی در زندگی. خب شما ممکنه یه چیزای دیگه بگی. بعضی انسان ها هستن سختی میکشن، بعضی انسان ها هستن از خودگذشتگی میکنن، از شکم خودشون میزنن، خودشون نمیخورن، میذارن دیگران لذت ببرن. خب اینا رو چی میگی؟ اگر شما میگی انسان تلاشش برای حد اکثر رساندن هیجان مثبت هست و انسان هدونیستی، که اینا رو چی میگی؟ مایکل گیزلن، بیولوژیست تکاملی، یه جمله داره که من اینو تو 5-6 تا کتاب دیدم و به نظرم اومد پس جمله مشهوریه، یعنی لااقل تمدن غرب به این جمله خیلی اعتقاد داره. Scratch an altruist and watch a hypocrite bleed. میگه یه نیکوکار و خیر را بخراش و زیر آن یک ریاکار و متظاهر ببین. او معتقد انسان ها اگر کار خیر میکنند، اگر نودوستی میکنند، باز برای لذت خودشونه. یعنی انفاق کردن هم لذت داره، خیرات دادن هم لذت داره، مردم رو مدیون خود دونستن هم لذت داره و اونم یک رویکرد هدونیستی که دیگه است. لذت که همش خوردن و خوابیدن و میل جنسی نیست، سکس نیست. اونم میتونه لذت باشه. من میرم اونجا، همه میان از من تکریم میکنن به عنوان خیر نمونه. و به همین دلیل اونا معتقد بود که انسانهایی که در واقع به دنبال حتی نیکوکاری هستند، کمک به دیگران هستند، اینا هم دارن همون تئوری خوشگذرانی رو دنبال میکنن و در واقع امور اخلاقی لذت بخش دیگه. برای بعضیا انجام دادن امور اخلاقی، احساس این که به دیگران کمک کردم، باز در جهت اقناع هیجانات مثبت خودشونه. میگه وقتی من به یک نفر کمک میکنم خیلی شنگول میشم، پس منم داز دارم دنبال اون میرم. من به دنبال درد و رنج نیستم، من به دنبال احساس شادکامی ام، شاد بودنم. و اصطلاحی که حالا خارجی ها میگن، شاید بتونه قشنگ از های میشم، شنیدی نوجوان ها اینو میگن، میگه وقتی من میرم مثلا به دیگران یه چیزی یاد میدم، به دیگران پول میدم، دست مستمندان رو میگیرم، های میشم. پس اینم هم همون هدونیزمه، تهش یه جوره. حالا انواع هدونیستی ها داری، بعضی ها از طریق موزیک روح‌حوزی و ساز و آواز های میشن، بعضی اینجوری های میشن، ولی هدف یکیست. باز بذارید به چند تا پژوهش یا کار جالب دیگه اشاره کنم که اینا رو توی این تئوری‌ها مطرح می‌کنند. گفتم که دانیل کانمان کارهای جالبی راجع به این هیجان مثبت کرده بود. دیده بود که این هیجان مثبت خیلی پیچیده است. اینجوری هم نیست که شما یه جمع جبری داشته باشید. مثلا یک سلسله پژوهش داره که به پژوهش‌های در واقع تفاوت همون به یاد آوردن و تجربه کردن میپردازه. دانیل کانمان یک کار جالب کرد که البته در مورد هیجان منفی بود. ببین هیجان منفی و مثبت رو شما میتونید تصویر در آینه هم فرض کنی، که یعنی درد کمتری کشیدم، لذت بیشتری بردم. یک سلسله آزمایش داره که 2003 انجام داده و اصلا اسمش جالبه، هیچ ربطی شاید به بحث ما نداشته باشه و توی جورنال پین چاپ کرده. 2003 Memories of Colonoscopy Randomized Trial میشه خاطرات کولونوسکوپی، یک کارآزمایی بالینی. دونالد ریدل مایر، جوئل کاتس و دانیل کانمان این رو در ژورنال پین چاپ کردن. این یکی از چیزهایی که خیلی بهش استناد میشه. حالا داستانش چیه؟ داستانش اینه که میگه ببین هدونیسم خیلی پیچیدگی داره، درد و لذت. و حالا چرا کولونوسکوپی؟ کاری که کرده بود این بود، افراد کولونوسکوپی که میشدن، حالا 2003 به اندازه الان کولونوسکوپ ها انعطاف پذیر نبود و میدونید که خوبم به اون صورت امکانات در واقع ریلکسیشن عضلات و اینا فراهم نبود، افراد درد میکشتن، فرایند دردناکی بود. چیز عجیبی که کانمان متوجه شده بود اینه که اگر افراد یه فرایند کولونوسکوپی رو روشون انجام بدی و ازشون بپرسی چقدر درد کشیدن، مثلا میگه این مقدار درد داشتم، اگر همون فرایند رو انجام بدی، لحظه آخر مثلا چند دقیقه مونده تموم بشه، یه درد کوچیک هم اونجا اشانتیون اضافه کنی روش. یعنی قاعدتا این آدم هم درد کولونوسکوپی رو داشته، هم یه درد کوچیک یه فرایند دیگر رو داشته. حالا شما فرض کن یه دستکاری دیگه کنه که آخ اونم درد داره. بعد این قاعدتا با جمع جبری این دوتا بگه بیشتر این فرایند درد داشت دیگه. با کمال تعجب دیده بود این آدما میگن آخ نه خیلی دردش کمتر بود. به عبارت دیگر لذت‌های ما و دردهای ما جمع جبری تجربه کرده نیست. اونی که آخر تجربه کردی میاد رو دست قبلی ها و قبلی ها رو خونسا یا برعکس میکنه. حالا اینجا میتونه یه بدآموزی برای دانشجویان پزشکی باشه که اگر شما یک فرایند دردناک برای بیمار انجام دادی، برای اینکه دو سه روز بعد حس کنه نه خیلی هم درد نداشت، قبل از اینکه از مطب بره بیرون، از کلینیک بره بیرون، یه درد کوچیک نامربوط هم براش ایجاد کن. اینو به خصوص شوخی میکردم به دندون پزشکا که مثلا طرف نیم ساعت دندونش درد داشته، بعد حالا یه دستکاری میگم آخ آخ آخ، و بعد جالبه اون خب میشه اون مقدار درد به اضافه اون آخ آخ آخ، ولی آخر سر دیده بود نه میگن خیلی کمتر، چون اون آخریه رو به عنوان نمود یادش هست. اونوریش هم هست، شما یه مسافرت خیلی خوب رفتید، بهتون خوش گذشته، لحظه آخر میگی ماشین پنچر شد، دماغمون اومد، این حسو کردین دیگه. یا مثلا رفتیم سفر تا رسیدیم فرودگاه چمدونمون گم شد، بعد میبینی کل لذت سفر یه جور عجیبی خونسا میشه، اونی که آخر میخنده اینجا به نظر میاد مستاق داره. پس یه چیز عجیبی که توی هدونیزم هست اینه که با مکانیزم دو دو تا چهار تا و جمع جبری پیروی نمیکنه، ترتیب و توالی و اومدنش خیلی اهمیت داره. باز یک آزمایش های دیگری هست که اینا هم جالبه، من میخوام به صورت موردی خدمتتون اشاره کنم. پس اون داستان کولونوسکوپی کانمان یادتون باشه که پس اگر من زندگی احساس خوشبختی دارم و این خوشبختی من متکی به هیجان مثبت منه، چینش اینا مهمه و به همین دلیل به این راحتی نمیتونی بگی کی خوشبخت شاد بود. اونی که شاید آخر فیلم بهش خوش میگذره اون احساس کنه که آره من تمام زندگیم خوب بوده. باز دو تا اسم دیگر رو خدمتتون بگم، اینا بد نیست، چون اینا رو توی متون خوشبختی شناسی اصطلاحاً خیلی ازشون یاد میکنن. یه اسم دیگه هست به نام رابرت نوزیک. رابرت نوزیک فیلسوفه، کار تجربی نکرده، ولی یه عده بر اساس اون سوال رابرت نوزیک خیلی کارهای تجربی کردن. رابرت نوزیک اینو میگه، فکر کنم امروزه کم کم داره مصداق پیدا میکنه حرف رابرت نوزیک. میگه فکر کنید یک دستگاهی ساخته شده، مثل این دستگاه های واقعیت مجازی هست، ویرچوال ریالیتی، که به قدری خوبه که وقتی شما رو داخل این دستگاه میذارن شما متوجه نمیشی که این جعلیه، اینا خیالیه، و شما رو میتونن در یک دستگاه ویرچوال ریالیتی واقعیت مجازی بذارن و هر لذتی دلت میخواد اون تو خیال کنی. آیا شما این دستگاه رو انتخاب میکنی در مقابل زندگی واقعیت یا نه؟ یعنی دوست داری هر چی هست لذت ببرم ولی خیالی، در مقایسه با واقعیت زندگی که تلخی داره. سوال قشنگی، اولش ممکنه سوال سطحی باشه. یعنی شما ببین، میگن که ببین از این درک رفتی اونور، با زندگی خودت خداحافظی کن، میری اون تو همه چی خیاله، واقعی نیست، ولی هر چی دلت بخواد، هر خوشی دلت بخواد، هر تصور لذت و عیش و نوشی اون تو داشته باشی هست، این دستگاه برات فراهم میکنه، ولی خیالیه، شبیه این جهان ماتریکس و این فیلم ها میشه. آیا اونو انتخاب میکنی؟ جالبه، اول درصد خیلی از مردم گفتن نه، ما واقعیشو میخوایم، درد واقعی، زندگی واقعی میارزه به لذت خیالی. ولی جالبه که وقتی اینو سوال کردن کم کم یه عده گفتن نه چه ایراد داره، چرا ما انقدر مصریم که همه چی باید واقعی باشه، همه چی باید نمیتونم جهان رو ما با اصیل تجربه کنیم، خوش باشیم، حالا خیالیه، تو فانتزیمون خوشیم، چه اشکال داره. و این کار رابرت نوزیک یه چیز دیگر رو نشون میده، آیا لذت به تنهایی میتواند ما رو به جایی برسونه، یا اینکه حتما یه عده اصرار دارند که باید در پشت اون واقعیت باشه. درد واقعی ارزشمند است، ارزشمندتر از سرخوشی خیالی است. نمیخوام سوگیرانه صحبت کنم، قضاوتی صحبت نمی کنم، ولی مثلا پاول بلوم که حالا اشاره خواهم کرد، بخشی از این بحث رو از کتاب اخیر او تحت عنوان سویت سپات انتخاب کردم، خیلی قشنگ برمیگرده که چرا که نه، چرا این کار نکنم، خب حالا این همه حالا اصرار داری همه چی واقعی باشه، من میخوام تو هپروت خودم خوش بگذرونم و احساس بکنم تا آخر عمرم هم راضیم با این دنبال خواهم کرد. اینم یه سوالیه که روش فکر کنید. باز یه سوال فلسفی دیگه هست، دریک پارفیت این رو مطرح میکنه، اینم جالبه، میگه اگه خوش بگذرونی و خوشی یادت بره چی، برات ارزش داره یا نه، یا درد داشته باشی و درد یادت بره. حالا مثالش رو براتون میزنم، بعضی وقتی یک عمل جراحی دردناک اتفاق میفته، همکاران بیهوشی میتونن مقدار بالایی داروی مثل میدازولام به طرف بزنن. میدازولام چه اتفاقی میفته؟ وقتی که میدازولام زدن اون درد فراموشش میشه. و سوال در واقع فلسفی او اینه، اگر دردی رو تجربه کردی و یادت نیست، یا لذتی رو تجربه کردی و یادت نیست، آیا این میارزه برات یا نه؟ اون ورش هم داریم، خیلی از افراد، حالا اونایی که مشروب میخورن، الکل سنگین میخورن، دچار بلک اوت میشن، فراموشی میشن، روز بعد یادشون نیست. و بگن شما در شب قبل کلی خوشگذرانی کردی، کلی عیاشی‌های ممنوعه داشتی و الان هیچی یادت نیست، آیا این ارزشی داره برات؟ آیا بهت مزه میده؟ اینم باز شروع کردن یه عده از مردم پرسیدن. حتی سوالاشون اینه، فکر کن یه لذت خیلی شدید تجربه کردی ولی هیچی یادت نیست چون به داروی بیهوشی دادن یا مست بودی، یا اینه که قرار یه لذت کوچیکی رو در آینده تجربه کنی که یادت بمونه، کدومش رو انتخاب میکنی؟ و جالبه همه لزومن نمیگن واقعی رو، میگن اونی که یادمون رفتن، خب بالاخره تجربه کردیم دیگه، حالا یادمون نیست اشکال نداره ولی خوش گذروندیم. پس این نشون میده خوشگذرونیه یاد آدم هم نیاد برای بعضیا دوست داشتنیه، ولی بعضیا اینجوری نیستن، میگه وقتی یادمون نیست انگار انجام ندادیم دیگه. پس اینم بهش میگن آزمون دریک پارفیت، فیلسوفیه که این رو مطرح کرده که در واقع درد و لذتی که یادت نباشه آیا جزء سرمایه خوشبختی و بدبختی حساب یا نیست. خب اینا سوالاتیه که بود. حالا سوال، میخوایم چند تا سوال رو مطرح کنیم بریم پله بعد. با این اوصافی که گفتم، خاطره، حافظه، آیا با صرف خوشگذرانی و هیجان مثبت، حالا حتی هیجان مثبت پیچیده تر، می توان به خوشبختی رسید یا باید یک عنصر دیگه ای اضافه بشه؟ اینو چی میگید؟ آیا اون داستانی که رابرت نوزیک میگه، میری توی اون ماشین و همه جور فسق و فجور و لذت برات فراهمه، چشمتو بستی و همه رو داری تجربه میکنی، آیا اون تو دوام میاری یا خسته میشی و میای بیرون؟ چون این مهمه، مردمی سوال میکنن که این همه داری خوش میگذرونی، این همه همش شب تا صبح مهمونی بزن بکوبی، آیا فکر میکنی تا آخر عمرت اینجوری بری خوش میمونی یا نه؟ و یه سواله که میتونی از افراد بپرسی که بعضیا میگن آره میمونم اشکال نداره، 60 سال 70 سال این کارو میکنم و در اوج خوشی هم از دنیا میرم، بعضیا دیگه میگن نه نمیشه. باز یک دیدگاه بشنویم. جورج اینسلی، روانپزشک و تئوریسین اعتیاد و مسائل روانی، وقتی ازش صحبت کردن که ببین توی فانتزی، توی رویا پردازی چه چیزی هست که مانع خوشبختی میشه، چرا شما نمیتونی از طریق فانتزی خوشبخت باشی، بشینی فکر کنی و خیلی عمیق بری تو خلسه و جهان خیلی خوشبختی رو برای خودت تجسم کنی، چرا این به خوشبختی منجر نمیشه؟ ممکنه شما بگین چون واقعی نیست، ولی استدلال قشنگی جورج اینسلی داره، میگه نه، برای اینکه توش مانع نیست، یعنی شما هر جوری بخوای فانتزی داشته باشی توش مشکل و دشواری نداری، و تا زمانی که دشواری نباشه هدونیزم نمیتونه ادامه پیدا بکنه. به عبارت دیگر اگر شما میخوای به حد اکثر لذت برسی، امکان نداره که توی اون شما درد و رنج رو وارد نکنی، و به عبارت دیگه اون رنج، تعب و مشکل به قول اصطلاحی که جورج اینسلی داره shortage of scarcity، کمبود کمبود، یعنی توی جهان خیالی، توی فانتزی، به این دلیل شما نمیتونی تا الی ابد فانتزی ببافی و باهاش خوش بگذرونی. دیدی بعضیا میرن توی اصطلاحا رویا پردازی، پولدار شدیم، متمول شدیم، قهرمان شدیم، همه دارن بهمون خدمات میدن، بعد دلشونو میزنه. میگه چرا دلشونو میزنه؟ میگه برای اینکه ضد قهرمان نداره، برای اینکه shortage of scarcity داره. یعنی شما نمیتونی فکر کنی ببین من تو فانتزی خودم خیلی پولدار شدم، ای بابا اداره مالیات اومده پولامو میخواد، ای بابا یکی پیدا شده سهمشو میخواد، یکی اومده دزدیده پولامو. میگه تو فانتزی شما اینجوری نمیشه، هرچی دلت بخواده. پس جالبه، یعنی اگر هرچی دلمون تو لذت بخواد، مثل اینکه خیلی سریع دچار کسالت و ملالت خواهیم شد. بیایم نگاه کنیم باز مطالعه ای که کردن چیه. بیایم راجع به داستان، فیلم، رویا صحبت بکنیم و ببینیم داستان‌های جذاب، فیلم‌های جذاب، رویاهای جذاب، اصطلاحاً فیکشن، اونایی که ساختگی هست، چه ویژگی دارند که اونها رو جذاب می‌کنه و مردم میخکوب می‌شند. چیز عجیبی که متوجه شدن اینه که اگر شما کل داستان‌های بشری و فیلم‌های معاصر رو بیای از نظر محتوا طبقه بندی کنی، این رو یک فردی به کمک داده های بزرگ، بیگ دیتا، دنبال کرده، آقایی است به نام رابرتسون، و ادعا میکنه به کمک هوش مصنوعی به تحلیل 112,000 سناریو و فیلم و داستان پرداخته که ببینه داستانایی که بشر دوست دارن چی داره. دیده تو همه اونها شما همواره یک افت و خیز داری و 6 گونه افت و خیز رو پیدا کرده: انسانهایی که فقیر بودن و پولدار شدن، یه تم هست، یا پایین بودن و به بالا رسیدن، حالا پولدار نه قدرت، انسانهایی که در بالا بودن در قدرت داشتن و افتادن، انسانهایی که تو هچل هستن و هر کاری میکنن نمیتونن بیان بیرون، روی کرده ایکاروس رو داریم، یعنی انسانهایی که بال میگیرن میرن بالا و سرخورده میشن میخورن زمین، روی کرده سیندرلا رو داریم، انسانهایی که میرن بالا میفتن پایین و بعد دوباره میرن بالا، و روی کرده ادیپ رو داریم، انسانهایی که سقوط میکنن میرن بالا و بعد دوباره سقوط میکنن. یعنی به عبارت دیگر در هدونیزم ما امکان نداره شما هدونیزم ممتد داشته باشی، حتی تو فانتزیت، حتی توی خیالت باید افت و خیز داشته باشی. و وقتی میاد این 6 تا رو تحلیل میکنند، میگن داستان جذاب، خیال پردازی جذاب امکان پذیر نیست مگر با وجود یک مانع تهدید کننده، formidable obstacle. و این تقریبا داره به روی کرده بیولوژیست ها هم سرایت پیدا میکنه. پس پیام ساده خدمتتون بگم: آیا با هدونیزم، آیا با خوشگذرانی میتوان تا آخر عمر خوشبخت بود؟ میگن آره، ولی به شرطی که حتما توش شما یک formidable obstacle، یک مانع، یک دشواری بسیار مهیب تجربه بکنی. و در واقع وقتی نگاه کرده بیشتر هنره داستان و فانتزی و خیال بافی زمانی جذابه که یه مانع هست و شما از این مانع میخوای بپری. حالا عاقبت به خیر میشی یا نمیشی اونش مهم نیست، بعضی داستانها آخر شما عاقبت به خیر نمیشی، ولی در هر حال یک مانع در مسیر در واقع هدونیزم وجود داره. خب بحث رو ادامه بدیم، و این در واقع توضیح میده که چرا ما از ادبیات و هنرهای دردناک استقبال میکنیم. مثلا تو این فیلم چرا باید همسر قهرمان کشته بشه، زن و بچهش قتل عام بشن؟ شما مگه مرض داری بعد اونجا عشق بریزی؟ میگه نه، برای اینکه این وقتی اینا کشته میشن، این مانع رو سر زندگیش میبینه، دشمن رو میبینه، با اون میجنگه، سرشاخ میشه و بعد آخر سر اونا رو میکشه. یعنی میتونی یک الگوی نوسانی در هدونیزم و هیجان مثبت و منفی رو تجربه بکنی. و در واقع وقتی شما نگاه میکنی، بشر خودش با دست خودش خودش رو میندازه تو هچل، و این برای حد اکثر رساندن در واقع اون احساس رضایتمندی از زندگی است. اما هنوز یه عده میگن که ببین، با هیجان مثبت شما به تنهایی نمیتونی احساس خوشبختی بکنی، هیجان مثبت برای احساس خوشبختی کافی نیست، شما باید مقوله در واقع واقعی بودن، معنادار بودن و غیره رو هم درش دنبال بکنیم. نمیدونم بحث رو چجوری براتون دنبال بکنم، ولی بذارید یه وقفه بندازم، بیایم بریم به مقوله افسردگی. افسردگی از کجا میاد؟ افسردگی اینه که انسانهایی که تو زندگیشون رضایت ندارند احساس میکنن بازنده هستند. دیدی خیلی ها این اصطلاح خارجی ها میگه I feel I'm a loser، من حس میکنم بازنده هم، تو جمع باختم، بقیه صاحب زندگی شدن، مال و اموال دارن، من هیچی ندارم. این یه روی کرده. دو، یه عده‌ای که افسرده هستند اینو میگن، احساس میکنیم زندگی پوچه، اصلا برای چی به دنیا اومدیم؟ برای چی اصلا زنده ایم؟ هیچ هدفی نداره، چیه این همه جون میکنی، تلاش میکنی، آخرش هم میفتیم. پس خیلی موارد وقتی شما با مقوله افسردگی، با مقوله ناشادکامی، عدم خوشبختی مواجهی، و اینم بهتون بگم افسردگی تقریبا تصویر در آینه خوشبختیه، یعنی وقتی شما خوشبخت نیستی احساس افسردگی میکنی. افسردگی رو اینقدر ساده، یه بیماری ساده در نظر نگیرید، این خیلی مبتذل کردن افسردگیه که آره ما یه بیماری داریم به نام میگرن، یه بیماری داریم به نام پزوریازیس، یه بیماری داریم به نام زگیل پوستی، یه بیماری هم داریم به نام افسردگی. اینو میری پیش دکتر پوست، اونو میری پیش دکتر نمیدونم ایمونولوژیست، یکی میری پیش روانپزشک. نه، افسردگی خیلی پیچیده‌تر از ایناست. و یه عده خیلی اینو سادهش کردن که گفتن نه یه هورمونی اون تو ترشح میشه یا سروتونین کم و زیاد میشه. نه نه خیلی پیچیده است، یک فرایند پیچیده ای در اون شکل میگیره. خب حالا در نظر بگیر، پس افسرده ها میتونن تو چند دسته در واقع متراکم بشن. یه عده که میگه والا من هرچی به زندگیم نگاه میکنم هیچ هیجان مثبت نداشتم، همش نگاه میکنم یه روز شاد من نداشتم. دو، یه عده میگن حس میکنم بازندم، بابا خوبم خوش گذروندم. اتفاقا خیلی از اینا میگن همش تو مستی و نعشگی مواد گذشت، ولی الان حس میکنیم باختم، همه زندگیمو دادم رفته. یعنی عنصر چی توش کمه؟ رضایت مندی از زندگی. و سه، اونایی که به نیهیلیسم رسیدن، به پوچی رسیدن، احساس میکنن زندگی فایده ای نداره. چیه؟ همش تلاش کردیم، حتی خوش گذروندیم. آقا هر خوشی هم بگی من تجربه کردم. دوست عزیز، حسرت به دل نیستم، همه جای دنیا رو گشتم، شما ندیدین. یه پوزی هم میده، نمیدونم ما یه کارهایی کردیم که الان نمیشه بگیم اینجا خانواده نشستن اینا، ولی بعد آخرش میگه حس می‌کنم زندگی پوچه، من می‌خوام خودم بکشم. حالا سوال سر اینه، این سه تا عنصر ارتباطشون با هم چگونه است؟ آیا عنصر یک لازم است، عنصر دو و عنصر سه؟ این بستگی داره شما چجوری به فلسفه‌اش نگاه کنید. اگر شما هدونیست هستی میگه عنصر یک لازم داری، یعنی هیجان مثبت رو شما باید حتما داشته باشی، در صورتی که عده میگن نه، میتونی تمام عمرت سختی کشیده باشی، یه روز خوب نداشته باشی، ولی معنی تو زندگی پیدا کنی و افسرده نشی. و یه عده میگن که در هر حال باید دستاورد داشته باشی، میشه شماره دو. و اگر به جایی نرسیدی، دستاوردی نداری، حالا دستاورد میتونه معنوی باشه، من آدم خوشنامی ام، تو جمع همه به من اعتماد دارن، معتمد محلم، وقتی اسم من میاد خیلی همه احساس احترام دارن برام، ولی اگر هیچ کدوم از اینا نباشه طبعا شما نمیتونی با افسردگی مبارزه بکنی. حالا تجربی چی میگه؟ من میخوام بگم که سالهای اخیر مداخلاتی که توی درمان افسردگی صورت گرفته یه چیز جالب به ما نشون داده. اینیه که مردم عنصر یک یعنی هیجان مثبت رو دست کم میگیرند و احساس میکنند که نقش اون خیلی ابتدایی و زایده. شما باید معنی تو زندگیت داشته باشی، باید هدف داشته باشی، ولی غافل از این که اگر شما هیجان مثبت نداشته باشی اون دوتای دیگه فراهم نمیشه. مطالعات طولی نشون دادند انسانهایی که هیجان مثبت معقولی رو تجربه میکنند و یک سری موانع میاد تو زندگیشون و بعدش خنده های قشقشه دارن و میخندن و خیلی احساس خوبی دارند، اینها میتونند دو خانه دیگر رو هم پر بکنند. این رویکردی است که درمانگران افسردگی طی سالهای اخیر به اون رسیدند. بذارید از دو کتاب یاد بکنم. گفتم یکی از کتاب هایی که خیلی توصیه میکنم و فکر میکنم تو چند روز آینده تو اینستا معرفیش خواهم کرد، کتاب اخیر پاول بلوم هست، سویت سپات، 2021 نوامبر 2021 چاپ شده، یعنی یه ماه پیش چاپ شده. اینو با اشتیاق عجیبی نشستم خوندم، واقعا جالب بود. سویت سپات، The Pleasures of Suffering and the Search for Meaning، که میشه نقطه شیرین، لذت رنج کشیدن و جستجو برای معنی در زندگی یا معنا در زندگی. پال بلوم خیلی قشنگ اینا رو میگه و استنادش به این مسئله است که تا هیجان مثبت، اون احساس اولیه خلق مثبت نباشه، خیلی سخت شما بتونید دو خانه دیگر رو پر بکنی. و به همین دلیل هست که در روان درمانی افسردگی ما یک سری رویکردهایی رو داریم که اصطلاحاً بهشون میگن رفتارگرایی مبتنی بر فعالسازی رفتاری، Behavioral Activation for Depression. پس اینجا اجازه بدید یه کتاب عملی هم براتون معرفی بکنم، Behavioral Activation for Depression، نوشته کریستوفر مارتل، سونا دیمیجیان و روث هرمان دون، که این به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان درمان افسردگی با فعالسازی رفتاری، که ترجمه آقای سامان نونهال و دکتر سید علی محمد موسوی هست. حالا این بحثا چیه و چرا اهمیت داره؟ ببینید اینجوری گفته میشه، میگن افسردگی یا عدم خوشبختی اینجوری اتفاق میفته که انسانها وقتی اوضاع خرابه، وقتی فشار بیرونی هست، وقتی استرس هست، شروع به فعالیت هایی میکنند که هیجانات مثبت و شادی های موقتشون رو به حداقل میرسونند. و به همین دلیل استعاره قشنگی دارن، میگن شما افسردگی رو به جای اینکه شبیه یه بیماری کلاسیک پزشکی ببینید، شبیه ورشکست شدن یه بنگاه اقتصادی ببینید. این خیلی قشنگه. یعنی چی میشه یه رستوران ورشکست میشه؟ چی میشه یک هتل ورشکست میشه؟ چی میشه یه مغازه ورشکست میشه؟ میگه خیلی خوب، تصور کن یه چیزی مثل کرونا میاد، کووید 19 میاد. رستوران سودش میاد پایین. این یعنی چی؟ یعنی در لحظه هیجانات منفی اتفاق میفته. اقدام بعدی که رستوران انجام میده مهمه. مثلا میاد از دکوراسیونش میزنه، کارمندای خوبش رو تعدیل نیرو میکنه، میاد مثلا به نظافت رستوران نمیرسه، به خیال خودش پول صرف جویی بکنه، و این باعث میشه مشتری ها کمتر بشن. مشتری ها که کمتر شدن سودش کمتر میشه، مجبور میشه نصف مغازش رو هم اجاره بده، غذاهاش فاسد و مانده میشه، یه عده میان ازش شکایت میکنن، بدنام میشه، سقوط میکنه، کلاپس میکنه و ورشکست میشه. میگن افسرده ها هم همین بلا میاد سرشون. و این رو شما بیشتر شبیه این مکانیزم ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی هیجان منفی غالب میشه، خیلی سریع به فعالیت‌های رو میارند که امکان هیجانات مثبت بعدی رو به حداقل میرسونه. به عنوان مثال، من 10 تا قرص میخورم، پتو رو میکشم سرم، میگیرم میخوابم. این مثل همون رستورانیه که کادرش رو اخراج میکنه، نمیدونم به نظافتش نمیرسه، گلای رستوران فاسد میشن، پرده‌هاش رو نمیشوره. جالب، افسردم هم کارو میکنه. یا میاد به مواد مخدر رو میاره، میره تو چرت. یا با بقیه قهر میکنه، میره در رو میبنده و تو خونه میشینه. که به این نیت که هیجان منفیش کنترل بشه. اما غافل از اینیم که وقتی شما این کار رو میکنی، سرمایه گذاری بعدی رو داری خراب میکنی. شما از پتو کشیدن روی سر، امکانی که تو چند روز آینده هیجان مثبت بعدی برات بیاد کجا میتونی اتفاق بیفته؟ چه هیجان مثبتی رو شما میتونی تجسم کنی از رو آوردن به گل و مشروب و تو انزوا و نشستن اینا رو مصرف کردن؟ پس در واقع پیتر لوینسون مبتکر این نظریه هست. میگه افسردگی یک نوع ورشکستگی هدونیزم اتفاق میفته. یعنی اون لذت طلبی ورشکست میشی. وقتی رفتی تو خونه در و بستی، امکان این که فرصت‌های لذت بردن و خنده‌های بعدی برات فراهم بشه به حداقل میرسه. و بعد تو مراحل بعدی شما چون اینا رو تجربه نمی‌کنی، خلق میاد پایین، خلقی میاد پایین، موفقیت میاد پایین، موفقیت که میاد پایین، رضایتمندی از زندگی میاد پایین، رضایتمندی از زندگی و خلق که اومد پایین، هدفداری و بی‌معنی بودن زندگی خودش رو نشون میده. به عبارت دیگر، اگر شما می‌خوای افسردگی رو درمان کنی، باید بری اون سر و مثل اون کسی که میگه اوضاع رستوران بده، میگه اشکال نداره، شما سعی کن یه ذره به دکوراسیون برسی، یه ذره یه لباس خوب تن این کادرت بکن، خدمت بکن، یه ذره گل و گیاه و اینا بذار این رستوران یه ذره جذاب بشه، مشتری بیاد، بتونی سود کنی و چرخه رو به سمت سوداوری حرکت بدی. میگه همین انسان ها هم باید در افسردگی این کار رو بکنن. برای همینه که یکی از موفق ترین روش های درمان افسردگی که از دارو درمانی گاهی موفق تر، از روان درمانی های در واقع عمقی موفق تره، همین فعال سازی رفتاری هست که کتابش رو خدمتتون گفتم، Behavioral Activation for Depression. پس در واقع داره داستان کم کم اینجوری روشن میشه که ببین اینا مثل موتور کوچیکه، مثل استارته. اونایی که هدونیزم رو میکوبند، اونایی که لذت‌های آنی و خوشگذرانی رو میکوبند، اونایی که هیجان مثبت رو میکوبند، حواسشون نیست. آره درسته با این تا آخر عمر نمیتونی خوشبخت بشی، ولی این استارت موتوره و شما این استارت رو خراب کنی، موتور روشن نمیشه. و برای اینکه شما افسردگی رو چیز کنی، باید برگردی و اونو استارت بزنی. باز براتون یه مقاله بگم. Hedonism and the choice of everyday activities. Maxim Tarquette توی PNAS Proceedings of the National Academy of Science اوگوست 2016 چاپ کرده. این چی رو بررسی کرده؟ Hedonism and the choice of everyday activities. Hedonism خوشگذرانی، خوش بودن، هیجانات مثبت و انتخاب فعالیت‌های روزمره. 60,000 آدم رو به کمک هوش مصنوعی دنبال کرده، یعنی یه اپ روی گوشیشون گذاشته به مدت 27 روز، و در فواصل مختلف دو تا سوال کرده، یعنی دو نوع سوال کرده: الان چقدر شنگولی، چقدر شادی؟ دو، داری چی کار میکنی؟ یعنی مثلا فرض کن الان یه پیام میاد، از 1 تا 10 بگو چقدر شادی. 10 یعنی دارم قهقهه میزنم تو جمع دوستانم، دارم مثلا رودبر میشم از خنده. 1 یعنی حالم گرفته است، اصلا اونقم یه جور نشستم. این 1 دسته سوال. دسته سوال دوم چیه؟ داری چی کار میکنی؟ و اینا رو به فواصل چند ساعت شلیک میکنه. خب داده بزرگ داره، 60,000 آدم، 27 روز و با سوپر کامپیوتر میخواد این رو آنالیز بکنه. چیز جالبی که در میاره اینه، خب یه سری از فعالیت ها که داری چه کار میکنی بیشتر به ساعت روز بستگی داره. برای همین اگر مثلا 9 صبح برای طرف پیامک بیاد، امکان این که در حال خوردن صبحانه یا سوار بر ماشین رفتن به محل کار باشه بیشتر از اونیه که ساعت 11:30 بیاد. ولی یه سری چیزها هست که خیلی ربطی به روز، ایام هفته و ساعت نداشته. مثل اینی که مثلا دارم کار سازنده میکنم، دارم کار خلاق میکنم، یا توی طبیعت دارم طبیعت گردی میکنم، مهمانی هستم، دارم خوش میگذرونم. اومده عنصر زمان رو لحاظ کرده، گذاشته کنار. چیز جالبی که متوجه شده اینه، هیجانات مثبت در چند ساعت بعدشون به کار سازنده منجر شدند. یعنی اون یارویی که گفته من الان دارم میخندم، تو چند ساعت بعد داشته کار مفید و سازنده میکرده، و برعکس. یعنی میخواد بگه هیجان مثبت استارته. شما میری، خلقت میره بالا، به یه چیزی میخندی، از یه چیزی خوشت میاد، یه عیش و نوشیه، حالا نمیدونم به در واقع درست و نادرستش کار ندارم، ولی همچین هیجانت میره بالا. هیجانت که رفت بالا، این میشه استارت، موتور محرکت که بری کار کنی، کار مفید و سازنده بکنی. و کار مفید و سازنده کردی، هیجان مثبت بعدی رو برات میاره. یعنی ببین، در اومدن از افسردگی یا افتادن تو افسردگی شبیه موفقیت یک بنگاه اقتصادیه. سود میکنم، سودم رو سرمایه گذاری میکنم، سود بیشتر گیرم میاد. سود نمیکنم، شروع میکنم از قسمتهای ضروری ساختارم زدن، ضرر بیشتر میکنم، ورشکست میشم. پس به همین دلیل این نوع رفتار درمانی افسردگی این پیام رو میده: هر موقع افتادی تو گودال، به قول خارجی ها، از کندن خودداری کن، دیگه نکن. باید سعی کنی هیجان مثبت رو شلیک کنی. و حتی جالبه، مایکل یابتو کتابی داره به نام Depression is Contagious، افسردگی مصریست. مایکل یابکو، ببخشید یابکو، کتاب مال 2009، ولی قشنگ توضیح داده این چجور از تو چاله در اومدن. حتی یه جمله ای داره، فقط به این جمله دقت کنید. میگه وقتی توی اون چاله هستید، dare to be superficial، جرأت کن که حتی سطحی باشی. سوء تعبیر نشه، بد برداشت نشه، در معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نشستیم، نگن داره از ابتذال دفاع میکنه، ولی تقریبا معنیش اینه که وقتی اوضاع بریخته، حتی اگر با امور سطحی و سخیف و حتی به نوعی مبتذل هم شده، آهنگ روح‌حوزی هم هست، یه جور باید بتونی اون موتور رو روشن کنی. و افسرده ها اونایی هستن که اجازه هدونیزم رو به هر دلیلی نمیدند. کمالگرایی، سختگیری فردی، احساس میکنه که آخه من به این بخندم، آخه این فیلم خنده داره، من با این همه زندگی بشینم، آخه این چه هدفی تو این فیلم دارم، این صد این ادبیات سخیف، این فیلم سخیف، این سرگرمی سخیف چیه؟ ولی میگه راهی نداری. راهی که بخوای چرخه خوشبختی رو فعال کنی، موتور استارتش با هیجان مثبت شروع میشه. هیجان مثبت باید شکل بگیره، منتها کدام هیجان مثبت؟ اینجاش قشنگه. پیتر لوینسون میگه هیجان مثبتی که بتواند به پاداش‌های بالقوه و موفقیت بعدی منجر شود. یعنی دیدی اون ستایی که من گفتم، حالا اینجا به درد میخوره: هیجان مثبت، شادی، موفقیت در زندگی و رضایتمندی از زندگی و معنا در زندگی. هیجان مثبتی رو باید بزنی که احتمالاً بره تو دومی. آیا مثلا خوردن قرص‌های از خود بی خود کننده و اکستازی، اینم هیجان مثبت میده دیگه، شنگول میشی، میتونه از این استارت باشه. میگه نه، خب فرض کن اکس کشیده، اکس زدی، بعد چیکار میکنی؟ مثلا این برات موفقیت میاره، ولی فکر کن برم مثلا برای خودم یه خرجی بکنم، یه لباس خوب تهیه کنم، این ممکنه. دومیش احتمال اینه که بری در جمع کسی بپسندتت و به کمکت بیاد، بهت آفر شغلی بده، بهت یک تبریک بگه و دستت رو بگیره، یعنی امکان بعدی رو افزایش میدی. فکر کن مثلا من برای اینکه خودم رو شاد کنم بزنم به کوه، ورزش کنم. آره، ممکنه یه همکار ورزشکار ببینی، با یکی دوست بشی، هیکلت یه ذره متناسب میشه و هیکلت که متناسب شد، دفعه بعد رفتی تو جمع تشویق میشی، آفرین، و اینجا هیجان مثبتت میره بالاتر، یعنی میبینی سرمایه گذاری میکنی که به سود منجر میشه. و در واقع اصطلاحاً گفته میشن همون هدونیزم، همون لذت طلبی سخیفی که شما ممکنه با یک خود بزرگ بینی اون رو تمسخر کنی، شما رو از تو چاله به عنوان یک استارت در میاره، در صورتی که یه عده میان و این کار رو به خودشون محروم میکنن. پس جملهش رو در نظر بگیر، وقتی توی گود هستی dare to be superficial، جرأت کن که سطحی باشی، یک هیجان مثبت ولو با مکانیزم سطحی شکل میگیره، به شرطی که اون مکانیزم جوری باشه که منجر به هیجان مثبت بعدی و اون منجر به موفقیت بعدی بشه و این سه تا به سمت بعد حرکت کنند. پس چند تا نکته رو اینجا یاد گرفتیم. آیا میتوان به معنا در زندگی رسید بدون هیجانات مثبت؟ من معتقدم نه، و این رو همین جوری دیمی نمیگم، مطالعه که کردم، اینایی که دیدم، و الان یک عده روان درمانگر خبره پیدا شدن که میگن ببین، اونی که میگی من با تفکر، با تأمل در امور جهان، با ریاضت سعی میکنم معنی زندگی رو کشف کنم، راه راحت ترش اینه که از هیجان مثبت شروع کنی. وقتی تو زندگی لذت رو تجربه کردی و لذتت رو انداختی توی چرخه، اون موقع معنی زندگی رو پیدا خواهی کرد. پس این که معنی دیگه هم داره، دولت‌ها وظیفه دارن احساس لذت رو در مردم بالا ببرن. مردم باید زمانه خوش بگذرونن و اون خوش گذروندن موتوری بشه، همونطور که در هیدونیزم and the choice of everyday activities دیدیم. وقتی ساعتی خوب هستی، در چند ساعت بعد کار مفیدت میره بالا. کار مفید به معنی کار فقط اداری نیست، ذهن خلاق، هدفمند و سازنده. پس در واقع یه جایی میبینی مثل این میگن که طرف ورشکست شده و بعد این ورشکسته چون نمیتونه بهره قسطاشو بده، شروع میکنه اموالشو میفروشه، اموالشو که فروش سودش هم میاد پایین. اینو افراد قشنگ میدونن یه بنگاه چجوری ورشکست میشه. میگه انسان ها هم تو خوشبختی و ابتلا به افسردگی همینجوری ورشکست میشن و در واقع کار رو خراب میکنن. پس موتور رو با یک سری فعالیت هایی باید آغاز کنی که فکر کنی این فعالیت علاوه بر اینکه هیجان مثبت در من ایجاد میکنه، بتونه بالقوه به پله بعد یعنی موفقیت سرریز بشه. اینو پیدا کردی میتونی از افسردگی در بیای، یا اونوریشو نگاه کنیم، میتونی به خوشبختی برسی. و اگه بخوای از هزینه ها بزنی، بگی این خوشبختی، این خنده برای چی؟ مثلا حالا من رفتم یه ذره خوش گذروندم، فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که این سرمایه اولیه استارت موتور بعدی شما رو تشکیل میده. و اینجا میگن باز جمله مایکل یابتو یادتون باشه، dare to be superficial، از اینی که حتی سطحی باشی، حتی عوض میخوام سخیف باشه، اشکال نداره دیگه، چرا انقدر سخت میگیم؟ بخندیم یه چند دقیقه، بخندیم. حالا میگم دردسر برای خودتون درست نکنید، شرارت و کار منفی و غیر قانونی انجام ندید، ولی در هر حال احساس داشته باشید. و برای همینه که در واقع شما در نظام روان درمانی افسردگی میبینید تا اون هدونیزم اولیه درست نشه، طرف نمیتونه از این پوچگرایی در بیاد. هر چقدرم سعی میکنه توی این پوچگرایی رو بجنگه و برای خودش معنی پیدا بکنه، چون اون لذت اولیه رو به عنوان استارت نداره، نمیتونه حرکت کنه. پس تا اینجای کار این دیدگاه رو دیدیم که هدونیزم اولیه است. دو، پژوهش‌ها نشون داده انسان‌هایی که معنای عمیق‌تر تو زندگی دارند، هدفمندتر زندگیشون، وقتی میپرسن میگه من به عمق هدفمندی جهان رسیدم، نیهلیزم ندارم، الان که مثلا دیگه داره به انتهای عمرم نزدیک میشه، احساس نمیکنم زندگی پوچ بوده، عبس بوده، با کمال تعجب دیدن اونایی بودن که استارتای بهتر داشتن، یعنی خوشیهای جمع جبری حالا یا با تحلیل کانمانی بیشتری رو تجربه کردند. پس اینجا متوجه میشید که به نوعی روی کرده من بر یک نوع هدونیزم معقول هست. و وقتی نگاه میکنن میبینن انسانهایی که با هدونیزم معقول سرشاخند، معتقدن که نه اینا راه به جایی نمیبره، در واقع بیشتر دچار افسردگی میشند. حالا باز یه سوال ممکنه شما بپرسید. خب مثلا خیلی هم میپرسن من چه فعالیتی انجام بدم که هدونیزم معقول حساب بشه؟ من چه کاری بکنم که این چرخه فعال بشه؟ بیفته به موفقیت، موفقیت بیفته به معنا و همینجوری این که چون تکرار میشه من روحیم بیاد بالا، از تو چاله افسردگی در بیام، یا اگر طبیعی هستم به سمت خوشبختی برم. من سوالو به خودش برمیگردونم. میگم شما مثلا یک مؤسسه ورشکست شده، شما مثلا همین رستوران یا هتل رو مثال بزنم، بیاد بپرسه من چه کار بکنم ورشکست نشم؟ میگم نمیدونم، بستگی داره. برای یکی باید پول تابلو بدی، برای یکی موکتا رو عوض کن، برای یکی نمیدونم دو هفته شام و نهار مجانی بده، برای یکی دیگه نمیدونم یه استخر اضافه کن به مجموعت، برای یکی نمیدونم موزیک زنده بیار تو رستورانت. بستگی داره تو کجا هستی، مشتریات کیا هستن، شرایطت چیه و هر اقدامیت پله بعدیش چیه. برای همینم هست که گفته میشه درمان افسردگی منحصر به فرده. هر انسانی اون هیجان مثبتش که او رو از چاله در میاره یک هیجان خاص هست و یک اقدام خاصه. ولی معمولاً یه سری اصول کلی وجود داره. به عنوان مثال اصول کلیش یکیش چیه؟ مواد مخدر به ندرت شما رو از چاله در میاره. غیر ممکن نیست ولی به ندرت در میاره. حالا غیر ممکنش، اون ممکنش رو شما بگی مثلا کجا ممکنه باشه؟ میگم نمیدونم. شاید مثلا پای بساط با یه آدم صاحب نفوذ دوست بشی و اون صاحب نفوذ بگه ببین بیا مثلا تو شرکت من کار کن. نمیدونم. خیلی بعیده، نامحتمل. پس این راه‌های خوبی نیست. تو خونه قرص خوردن خوابیدن بعیده خوب بشه. فعالیت‌هایی که به محیط بیرون می‌کشونتت که اون استارت اولیت به روشن شدن شما منجر بشه معمولاً باید اجتماعی باشه. میگم این کتاب Behavioral Activation for Depression رو ببینید، خیلی قشنگ توی اون توضیح داده. یا میتونم یک مثال کلی‌تر براتون بزنم. به عنوان مثال یکی از توصیه های فردی دارم براتون، ممکنه براتون مصداق نداشته باشه، ولی اگر بتونید از یادگیری زبان لذت ببرید یکی از اون استارت های اولیه خیلی خوبه. عجیب میتونه بهتون کمک کنه. الان میگید دوران رکوده، دوران تحریمه، کوویده، من چجوری آخه از این دل مردگیم در بیام خوشبختی بیشتر بشه؟ میگم بیا فکر کن مثلا شروع کنی زبان بخونی، زبانهای زنده دنیا، زبانهایی که بتونه بهت لذت بده. وقتی یه چیزی یاد میگیری، یه فیلمی رو به اون زبان یاد میگیری، میتونی یه ذره حرف بزنی، خب یه هیجان مثبت ایجاد میشه دیگه. این هیجان مثبت میتونه سریع به موفقیت تبدیل بشه و اون موفقیت میتونه خیلی سریع این چرخه رو فعال کنه، موتور دوم فعال میشه و بعد نهایتا موتور سوم که معنی زندگی هست فعال میشه. پس یه توصیه فردی به خصوص به دانشجویان دارم، به افرادی دارم که ممکنه الان بگن دل مرده ایم، هیجان مثبت کم آوردیم، پولمون هم نمیرسه هیجانات مثبت مثلا سفر تفریحی دور دنیا بریم که بعد اون هیجان منجر بشه که مثلا ما یک موقعیت اجتماعی بهتر پیدا کنیم، روحیه قوی‌تر پیدا کنیم، شروع کنیم کار بهتر کردن. آره، یه توصیه براتون دارم، برین تو خط آموزش زبان، زبان یاد بگیرید، هر زبانی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، عربی. یه جوری این براتون پاداش‌های بعدی میاد. پیتر لوینسون میگفت اینه رمز خوشبختی یا درآمدن از افسردگی، اینه هیجان مثبتی رو ولو سطحی ولو سبک ایجاد کنی، ولی به شرطی که اون هیجان مثبت بالقوه بتواند پاداشای بعدی برای شما داشته باشه. و این مثل روشن شدن یک هیزم، روشن شدن یک آتش کافی است و میره جلو. پس برای اون هیجان اولیه میگم حتی اگر یک چیز سطحی باشه. یه کار دیگه هم میتونی بکنی. اون کار رو با توجه به اینی که وقت ما داره رو به انتها میرسه من خلاصه میگم و میذارم برای بحثای خودشناسی بعد. هیجان مثبتت رو تکامل بدی. این یک نظام رقیب در درمان افسردگی است که برخواسته از روانکاوی، رواندرمانی عمیق، رواندرمانی انسانگرا، هومانیستیک و تجربه ای اکسپریانشیاله. فعلا کتاب شما معرفی بکنم، کتاب سال 2017 هست، Emotion Focused Therapy، نوشته لسلی گرینبرگ. با وجود اینکه یک کتابچه برای درمانگرانه، ولی من فکر کنم حتی افراد اینتלקچوال، افراد علاقمند به مباحث علمی و شناختی میتونن از این کتاب بهره ببرند. میشه در واقع روان درمانی متکی بر هیجان. صحبت اینا اینه. گفتم هدونیزم میفته توی یه چرخه، لذت همون شادی، شنگولی، بزن به خوب، بخند، به موفقیت و بعد به معنای زندگی. میگه یه راه دیگه هم داره. یه جور دیگه هم میتونی از این چاله در بیای. اون خندیدنه رو پیچیده ترش کنی. اون شاد بودنه رو پیچیده ترش کنی. ما یه سری هیجان داریم که هیجانات اصطلاحاً روانی فیزیولوژیکند. مثل گریه کردن. مثل بیقراری. مثل خندیدن. ببین خیلی عنصر بیولوژیک داره. خیلی خامه. پرورده نیست. مثل فرض کن آرد یک غذای خامه. نمیدونم فرض کنید که نمیدونم شکر یک غذای خامه. ولی شما به کمک آرد و شکر و ادویه و روغن و اینا میتونی شیرینی خیلی خوشمزه بسازی. یه راه دیگه هم اینه که هدونیزم خودت رو متکامل و پیچیده بکنی. که این در واقع بر مبنای ایموشن فوکس تراپی میشه. کسی که روی این کار کرده بود فردیست به نام اوژن گندلن، فیلسوفه و کتابی داره به نام فوکسینگ. کتاب مال 1982 و این شیوه مال 1170. ولی پیام سادش این بود: هیجانات مثبت سادت رو بگیر و پیچیدش کن از طریق سمبل سازی و از طریق به کار بردن لغات خاص و اختصاصی. من مثال برات بزنم. این بیشتر البته چون روان کتاب اسم کتابش هم از فوکسینگ، تمرکز کردن، که این دستمایه بسیاری از جریانات روان درمانی مدرن شده، از جمله حتی این روان درمانی های ذهن آگاهی، روان درمانی هایی که به نوعی ریشه در تحلیل و روان پویا دارند. این روش چی میگه؟ میگه ببین خیلی از اینایی که افسردن، وقتی ازشون میپرسی چته، میگه ببین افسردم، بیقرارم، حالم بده. ولی دقت کن، بیقرارم، حالم بده، افسردم، اینا خیلی خامه، مثل آرد و شکر و روغنه، اینا خام هستند. اینو باید بتونی عمق ببخشی. چجوری؟ از طریق سمبول سازی. مثلا به جای اینکه بگه بیقرارم، افسردم، یه جوریم، بگه احساس کسی رو دارم که مثلا بالهاشو چیدن، میخوام پرواز کنم ولی محیط برام کافی نیست. و جالبه در مکانیزم فوکسینگش میگه وقتی شما همینجور شروع میکنی سمبول ها، استعاره ها، تمثیل ها رو در جریان درمان با فرد مطرح میکنی، یه لحظه هست که طرف یه احساس آها داره، آره خودشه، آره خودشه، دقیق گفتی، من اونجوری شدم. ولی اون اونجوری شدنه باید متکامل تر از میلرزم، لرز دارم، غمگینم، حالم بده باشه. و در واقع میبرتش توی یک فهم پیچیده تر هیجان، و در واقع هیجان منفی و هیجان مثبت پیچیده تر تلقی میشه. ببینید چرا مواد بده؟ برای اینکه هیجانات مثبتش خامه. یعنی وقتی از طرف میپرسی که خب مثلا این مواد رو مصرف میکنی چی میشه؟ شنگول میشم دیگه، میرم تو چرت. خب این خیلی پیچیده نیست. ولی شما وقتی یک داستان خیلی عجیب غریب رو مطرح میکنی، میگی یک آمیزه از حس غرور، تسلط و احساس موفقیت و کاهش رنج هم هست. یعنی یک سمبولیزم پیچیده داری. و جالبه حتی میگه وقتی شما این رو دارید، همزمان که اون هیجان رو میگیری، مثل توپی رو که شما میگیری، در واقع توپ رو که شما میگیری نه تنها میگیریش، بلکه با گرفتن دستت دارید شکل توپ رو هم عوض میکنی. یعنی فقط درک کردن هیجان نیست، تغییر دادنش در هنگام درک کردنشه. شما وقتی یه توپ رو میگیری نه تنها گرفتیش، بلکه شکلش رو هم عوض کردی. میگه اینجوری میتونی هیجانت رو متکامل بکنی. پس اجازه بدید این ایموشن فوکست تراپی رو من بذارم برای بحث‌های بعدی که چگونه هیجاناتمون رو تکامل ببخشیم. ولی دیدیم که برای رسیدن به احساس خوشبختی یه جوری اون هیزم اولیه که هیجانات مثبت لازمه. در نظام‌های رفتاری هیجان مثبت تبدیل میشه به موفقیت و بعد تبدیل میشه به معنا در زندگی. در نظام‌های متکی بر هیجان، هیجان تکامل پیدا می‌کنه. دیگه اون هدونیزم خام نخراشیده نیست. مثلا شما اون داستان رو برگردیم به گیلگمش، ببینید گیلگمش مسیر رو نشون میده. اتفاقا مسیر خوشبختی بشر، عذر میخوام اینجوری میگم، ولی از این شروع میشه. شکمت پره، روز و شب شادی، شکمت رو پر کن، روز و شب خوش بگذران، هر روز شادی کن، شب و روز برقص و بازی کن. ولی گیلگمش چند هزار سال پیشه. بعدش یا اون شکمت رو پر کنه باید تکامل پیدا کنه، یعنی به یک هدونیزم پیچیده تر بری، هدونیزمی که مثلا من دارم یک بنای ارزشمند خلق میکنم و در لحظه‌ای که اون بنا خلق شده دیگران با یک سپاسگزاری و تمجید بهم نگاه میکنن و من کیف میکنم. پس این پیچیده ترشه. یا اینی که اون شکم پر بر اساس مقاله هدونیزم and choice of everyday activities منجر به این میشه که حالا که شنگولم، حالا که حالم خوبه، زندگی که همش عیش و نوش نیست، شروع کنم فعالیت‌های موفقیت‌زای بعدی. جالب بود، دیده بودن اون افرادی که هیجان مثبت دارن تو ساعات بعد کارهای مفید بیشتری کردند. و من شروع کنم مطالعه کنم، شروع کنم اندیشه کنم، شروع کنم سازندگی داشته باشم و این چرخه رو به جلو ببرم. ولی لازمش اینیه که وقتی اوضاع خرابه از اون هسته مرکزی قافه نشم. بازم میگم سوء تفاهم نشه، وقتی ما میگیم سطحی بودن یا سوپرفیشیال بودن معنیش این نیست که هر کار خلاف و ممنوعی رو هم به این قصاص بپذیریم. خیلی کارهای خوبی هست، منتها ممکنه ما صرفا اونها رو سخیف بدونیم. برای مثلا یک مهندس ارشد، اینی که رفتم بستنی قیفی خریدم تو خیابون خوردم، میتونه خیلی سطحی و مبتذل تلقی بشه. یا نمیدونم، دیدی بعضیا میگن میرن سفر مثلا تو طبیعت نشستن، یه دبه خیارشور بردن، نمیدونم یه پلوی درست کردن، نشستن توی کنار رودخونه میخورن و همچین شادن و حتی دیگران ممکنه یه جوری با تمسخر بهش بگن الکی خوش. ولی مثالش اینه که اون الکی خوش بودنه میتونه بالقوه سرمایه حرکت ما به سمت اون قسمت متعالی بشه. و در واقع اگر شما به دنبال اون مرحله نهایی احساس رضایت از زندگی هستی، meaning in life and purpose، به نظر میاد یه خمیرمایه هپینس، شادی اولیه لازم داری، ولی سریع باید اون رو کانالیزش بکنی به سمت دیگه. تو درمان توسط درمانگر میشه، تو زندگی عادی توسط خودتون. خب امیدوارم بحث امروز برای شما قابل استفاده بوده باشه. یه مقدار من میخوام باز میگم دقت کنید که خیلی از مواقع اونایی که هدونیست هستند، چه فیلسوف، چه روانشناس، چه علوم شناختی و رفتاری، اونا معمولا منظورشون دیگه از هدونیزم فراتر از اون خوشیهای گیلگمشیست و به نظر میاد اون ابتدای تاریخ بوده، به تدریج اینها تکامل پیدا میکنه. و اون جمله مایکل گیزلن رو فراموش نکنید که حتی گاهی اوقات ممکنه کمک به دیگران، کار خلاق، تلاش شدید باز اقدامی در جهت هدونیزم باشه. انسان‌هایی که ساعت‌ها روی یک مسئله، روزها کار می‌کنن، اینا دارن روی اون فرمیدبل ابستیکل، اون مانع تهدید کننده کار می‌کنن، به این نیت که هدونیزم بعدیشون بره بالا و اون هدونیزم راه رو باز بکنه برای رشد‌های بعدیشون. از توجه شما سپاسگزارم. تا جلسات بعدی که امیدوارم به صورت متصل ادامه داشته باشه.
برای شنیدن کتاب‌ها و مطالب روانشناسی، پادکست روانشناسی شخصیت را در پادگیرهای مختلف دنبال کنید.